أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاکیة متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت حدود الهی و تقوا میکنم. همونطوری که در خطبه اول اشاره کردیم، روزهای بسیار بزرگ و بسیار مهم و مبارکی رو درش قرار داریم. اعیاد ماه مبارک رجب با همه برکاتش و مهمتر از همه اون مناسبتها، عید بزرگ مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اعیاد مهم و مبارک ماه شعبان و ولادت خجسته امام زمان، الان امام زمان وجود مقدس امام مهدی صلوات الله علیه، اللهم صل على محمد. همه این اعیاد و اتفاقات بزرگ در همین روزها تقارن پیدا کرده با عید ملی ما، یعنی دهه مبارکه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در پیش رو قرار داره. این مناسبت‌های بسیار مهم و مبارک رو به محضر امام عصر ارواحنا فدا و همه مسلمین جهان، ملت عزیز ما و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کنه بتونیم شکر این نعمت بزرگ و نعمتهای معنوی بزرگی که به ما عنایت کرده رو از پسش بر بیاییم و اونها رو به خوبی انشاءالله انجام بدیم. خب چون هم عید مبعث هست، هم اعیادی که پیش رو داریم و هم دهه مبارکه فجر که امام عزیزمون از پیروزی انقلاب اسلامی تعبیر به نور کرد که فرمود انقلاب ما انفجار نور بود. من یک بحث قرآنی سعی میکنم خیلی کوتاهی نسبت به دو واژه نور و ظلمت داشته باشم در این خطبه دوم و بعد اون رو ارتباط بدم با مسائل انقلاب اسلامی. دو تا از واژه های پرتکرار در قرآن کریم و در فرهنگ دینی ما واژه نور و ظلمت که این دو واژه مقابل یکدیگر هستن. خب این نوری که در فرهنگ دینی ما بهش توجه شده و فراوان هم بهش پرداخته شده، توجه داده شده، این حقیقتش باید برای ما روشن بشه. نور سه تا ویژگی داره بزرگوارا. یکی از ویژگی های نور به اختصار عرض میکنم که بتونم به اون مطلب اصلی خودم برسم. یکی از ویژگی های نور روشن کردن پیرامون فرده، در هر جایی که شما مستقر هستید و ایستاده اید، اطرافتون اگر نوری باشد محیطتون رو روشن میکنه، پیرامونتون رو روشن میکنه. حالا این میزان روشنایی شما و افق دید شما بستگی به این دارد که قدرت این نور چقدر باشه. یه وقتی یک شمع، یه وقتی یک لامپ معمولی است، یه وقتی یک نورافکنه، یه وقت هم خورشیده. خورشید میشه عالمتاب. ولی وجه مشترک همه اینا این هستش که پیرامون تو شما، پیرامون شما رو روشن میکنه. دومین ویژگی که به دنبال این ویژگی اول میاد این هستش که قدرت تشخیص و تمییز رو به شما میده. یعنی شما میتوانید چیزهایی که پیرامون شما قرار داره و وجود داره اونا رو تشخیص بدید. این میز، این صندلی، این تریبون، این زید، این حسن، این حسین، اینها رو میتونید تشخیص بدید. پس این قدرت تمیز و تشخیص از ویژگی‌های دوم نور محسوب میشه. سومین ویژگیش این است که ایجاد حرکت میکنه، زمینه حرکت رو در شما ایجاد میکنه. اون ایستایی رو، اون خطری که احساس میکردید و مانع میشد از این که قدم از قدم بردارید، اون حالت رو از شما میگیره، شما رو وادار به حرکت میکنه. شما وقتی که مقابلتون رو دیدید، فهمیدید که مسیر یک مسیر همواریه، به سمت اون هدفی که دارید حرکت خواهید کرد. اما در مقابل ظلمت، تاریکی، روشنایی به شما نمیده. قدرت تمییز و تشخیص اشیا و امور رو به شما نمیده. جایی که تاریکه شما هیچی نمیبینید. وقتی که چیزی نبینید نمیتونید اینها رو از هم تشخیص بدید. وقتی که نتونستید پیرامونتون رو و اطرافتون رو ببینید، قطعا قادر به حرکت نخواهید بود، چون انسان میخواد جلو پاشو ببینه. یه وقتی قدم برمیداره میبینه از یک پرتگاهی سقوط کرد، یه وقتی قدم برمیداره میبینه از جاده راست منحرف شد، یه وقتی قدم برمیداره یه وقتی پاشو گذاشت روی یک حیوان گزنده که نیش او میتواند او رو از پا در بیاره. لذا انسان در ظلمت متوقف میشه، از حرکت باز میسته. ولی وقتی که نور آمد زمینه حرکت ایجاد میشه، انسان حرکت میکنه به سمت هدفش. وقتی که حرکت کرد قطعا مطمئن خواهد بود که میتواند به هدفش برسه. اینها ویژگی های نور و ظلمته. خب حالا این مثالایی که زدم که ذهنتون روشن بشه، برای مثالایی که از نور حسی زدم، برای اینکه ذهن عزیزان نسبت به این مسئله روشن بشه. چون خیلی از ما با این مسائل که سر و کار داریم عادت کردیم، نمیتوانیم راجع به این مسائل تفکر کنیم. ما هر شبانه روز نور و ظلمت را و روشنایی و تاریکی رو تجربه میکنیم، هر شبانه روز تجربه میکنیم، برای ما عادی میشه. چون عادی میشه راجع به اینا فکر نمیکنیم، عادت نداریم به مسائلی که پرتکرار است تفکر و تأمل راجع به اونا داشته باشیم. اما قرآن ما رو متوجه میکنه، قرآن ما رو آگاه میکنه. این نور رو مثال میزنه برای اینکه ما رو متوجه یک حقیقت برتر و یک نور حقیقی و یک ظلمت واقعی بکنه. میفرماید غیر از این نور حسی یک نور دیگری هم وجود دارد و اون نور حقیقت است و اون نور معنویت است. حواستون به اون حقیقت و معنویت باید باشه. یکی از بارزترین مصداقش خدای متعاله، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فی زجاجه. خدا نور آسمان و زمینه. نکنه از این نور حقیقی و از این نور واقعی که همه عالم به واسطه فیض او تحقق پیدا کرده و خلق شده، از این نور شما غفلت بکنید. و مصداق دیگر نور، بزرگوارا خود انبیاء الهی هستند، اولیاء الهی، انبیاء الهی، پیامبران الهی، اینا خودشون مصداق نورند. در روایات و در بعضی از زیارتها ما به این حقیقت میتونیم برسیم که در زیارت، در یک روایتی نقل شده است که بله در یک روایتی نقل شده است که الله نور السماوات والارض، که مصداقش خدای متعاله، و در روایت دیگر اومده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. مقصود از نور اینجا پیامبر اکرم، نبی مکرم اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله. قد جاءکم من الله نور، ای مردم نوری از جانب ما به سوی شما اومد، و کتابی روشن که حقایق رو برای شما روشن بکنه و شما رو به حقیقت برسونه. پس پیامبر اکرم میشه نور، اولیاء الهی نورن. السلام علیکم یا نور الله فی ظلمات الارض. در زیارتنامه ها، عمده زیارتنامه های محصوره، خطابمون به ائمه این است: درود بر شما ای کسانی که شما نور هستید در تاریکی و ظلمتی که در زمین حاکم است. اینها هم مصداق نورن. حکومت اسلامی و الهی مصداق نوره. حکومتی که ولیش زمامدار اون حکومت باشه، حکومتی که ولیش فرستاده خدای متعال باشه، رهبر دینیش معزون و کسی باشد که از خدای متعال اجازه بر حکومت بر مردم داشته باشه، مصداق نوره. حکومت اسلامی، حکومت دینی، چیزی که انبیای الهی به دنبال تحقق اون بودن. و باز در قرآن کریم یکی از مأموریت‌های مهمی که به حضرت موسی اشاره می‌کند که داده شده این بود که خدای متعال به حضرت موسی امر می‌کند که موسی تو وظیفه داری مردم رو از ظلمت به سمت نور هدایت کنه، لتخرجن ناس من از ظلمات الى نور. خب راجع به پیامبر گرامی اسلام هم باز همین رو میبینیم: الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرجن ناس من از ظلمات الى نور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. آیه مبارکه یک سوره ابراهیم. پس حکومت اسلامی، حکومت دینی، حکومتی که مأموریت اصلیش خارج کردن مردم از ظلمتها به سمت نوره. اینم بگم این ویژگی حکومتهای دینی و الهی همینه. قرآن این رو بهش تصریح میکنه: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا و ولی اولیایی که خدا میفرسته کارشون هدایت مردم هست و بیرون کشیدن اونها از ظلمت به سمت نور. اما طاغوت چی؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اما طاغوت وظیفه چیز دیگریست، کارش چیز دیگریست. طاغوت مردم از نور خارج میکنه به سمت ظلمت و به سمت تاریکی رهنمون میشه. این کار حکومت‌های طاغوتی است. اما حکومت‌های دینی، حکومت‌های اسلامی، امام فرمودن انقلاب ما انفجار نور بود. چرا؟ چون بر مبنای قرآن شکل گرفت، بر مبنای عمل به سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سیره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بنا شد. اللهم صل علی محمد و بنا دارد و قصدش اینه، بنا داره، هدفش اینه که مردم رو از ظلمت‌های حکومت‌های جاهلی و تواغیت اونها رو به سمت نور هدایت بکنه. این نکته مهمی است. خب حالا این ظلمت حکومت‌های جاهلی و حکومت‌های طاغوتی که مصداقش حکومت‌های غربی است و حکومت‌های پادشاهی شیطانی، اینها ویژگیش چیه؟ حکومت الهی معنویت میاره، حکومت دینی و حکومتی که تحت ولی خدا باشه عدالت میاره، حکومتی که تحت ولایت ولی خدا باشه وحدت و انس و الفت و مهربانی رو در جامعه اسلامی حاکم میکنه. تفرقه توش نیست، محبت هست، همبستگی هست، وحدت و یک پارچگی هست بر محور ارزش‌های دینی که در رأس اونها ولی خداست. حکومت اسلامی و الهی عزت میاره، آزادی و حریت واقعی رو نصیب جامعه میکنه، علم و پیشرفت و توسعه میاره، اعتماد به نفس رو و خودباوری رو در جامعه حاکم میکند، امید خلق میکنه. اینا همه خودشون به تنهایی مصداق نورن. وحدت نوره، عزت نوره، شرافت نوره، معنویت و خودباوری نوره، اتکای به نفس نوره و در مقابل اینها ظلمت هست. در نظام جمهوری اسلامی الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما تمام این شاخص ها رو داریم تجربه میکنیم. ملت عزیز ما رو مقایسه بکنید با گذشته قبل از انقلاب، ببینید چه اتفاقات بزرگی رقم خورده. آزادی، پیشرفت، توسعه، اعتماد به نفس، حقی که حکومت باید به مردم ادا بکنه و اونها رو سهیم بدارد در اداره حکومت اسلامی و حکومت و سرنوشت خودشون، اینا چیزاییست که الحمدلله در نظام جمهوری اسلامی خدای متعال عنایت کرده. قدردان این نعمتهای بزرگ الهی باشیم. بله اشکالم توی کار هست، درش هیچ بحثی نیست، باید حواسمون باشه اون بنای اصلی و اون بنای رفیع و اون بنای قدسی که حکومت اسلامی است، اصل اون از مواهب الهی بود که خدای متعال به ما عنایت کرد. بله در عمل، در پیاده سازی قطعا ما خلاهایی داریم، اشکالاتی داریم، اون اشکالات رو باید پیدا بکنیم و بعد عمل بکنیم، اقدام بکنیم برای رفع اون اشکالات تا عدالت به معنای واقعی کلمه، رفاه به معنایی که و به میزانی که استحقاق یک ملت مؤمن مسلمان هست و عزت در اوج، انشاءالله برای ملت عزیز ما به دست بیاد. خدایا این نظام الهی رو به حکومت جهانی امام عصر ارواح و فدا متصل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.